بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل ما عوض شد، فصلی که الان کفایه دارد با هم سایه به سایه کفایه پیش میریم. آقایانی که کتاب رسائل اربع دارن تطبیق کنن با کفایه، چون وقت کمه، نمیشود به اون مفصلی بحث کرد، اما سایه به سایه کفایه. در این فصل اجتهاد را تقسیم میکنیم به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی. اجتهاد مطلق این است که یک فردی توانایی استنباط تمام مسائل را دارد، توانایی استنباط تمام مسائل را دارد، یعنی از اول کتاب طهارت تا آخر دیات هر مسئله پیش بیاید این بحمدالله قادر است پاسخ تمام مسائل شرعی را بدهد. در مقابل این متجزی داریم. متجزی نه، قادر بر استنباط تمام احکام نیست، اما نسبت به برخی از ابواب قدرت استنباط داره. فرض کنید در کتاب خمس کار کرده، استادی هم داشته، می تواند مسائل مربوط به خمس را استنباط کند و تعریبا بدهد. یا فرض کنید یه انسان است که در کتاب طهارت کار کرده، ابواب آسان فقه کار کرده، هرچند در ابواب مشکل کار نکرده، میتواند پاسخگوی مسائل آسان باشه. اینم دیگه متجزی. پس المجتهد الی قسمین، مطلقان توانایی استنباط همه را دارد، و متجزی توانایی استنباط برخی از مسائل را دارد. ثم یقع الکلام فی امکان التجزی، که آیا اصلا چنین مجتهدی ممکن هست که پاسخ همه را نمیتونه اما پاسخ برخی از مسائل را میتونه بده؟ آیا اصلا تجزی ممکن هست یا ممکن نیست؟ از علمای اهل سنت غزالی در کتاب المستصفى، عامدی در کتاب الاحکام معتقد است که بله متجزی ممکنه. در مقابل حنفی ها که پیرو ابو حنیفه ان، اینها میگن نه، تجزی ممکن نیست، یا اجتهاد هست یا نیست، اجتهاد نیم بند ما نداریم. حالا آیا حق با اون دو نفر است یا حق با ابو حنیفه؟ اصحاب ما میگن نه، حق با اون دو نفره، تجزی ممکنه. اول ادله مانعین را بررسی کنیم. کسانی که میگن تجزی اصلا ممکن نیست، اینها دو دلیل دارن. دلیل اولشون این است که اجتهاد ملکه است و ملکات بسیطن، اجتهاد از ملکات نفسانیه است، مانند رانندگی یک نوع ملکه است، خیاطی یک نوع ملکه است، خطاب خوندن یک نوع ملکه است، و ملکات امر بسیطه، و که امر بسیط شد، وجودش دائره بین، امرش دائره بین وجود و عدمه، یا اجتهاد هست یا اجتهاد نیست. نیم بعد نداریم که در بخشی باشد در بخشی نباشد. چرا؟ چون ملکه است، ملکه بسیطه، بسیط قابل تجزیه و تقسیم نیست. آدمی که عرض کنم اجتهاد را از قبیل ملکه میداند، ملکه در نفس انسانه، این قابل چاقو نیست که بگیم یه مقدار اجتهاد هست یه مقدار اجتهاد نیست، یا هست یا نیست، چاقو بردار نیست. این یه دلیل. دلیل دوم که میگارن، میگن این آقای متجزی چطور اجتهاد میکند در کتاب طهارت، و حال اینکه احتمال میدهد در کتاب دیات روایتی باشد، قولی باشد که مدخلیت در کتاب طهارت داشته باشه. با این احتمال چطور میتوند اجتهاد کنه؟ لعل در ابواب دیگر فقه مسائلی باشد که با این مسئله در ارتباط باشد، بنابراین نمیتوند بر این اجتهاد خودش اعتماد کند. چرا؟ احتمال میدهد مطالب باب دیات در کتاب طهارت مدخلیت داشته باشه. هر دو دلیل باطله. اما دلیل اول باطله، معلوم میشه بعد این آقا فلسفه نخونده. ملکه ولو بسیطه، اجتهاد یک نوع ملکه است، اما ملکات قابل شدت و ضعف، ملکات اونچنان نیست که یه حد باشد. فرض کنید یک آدمی ملکه فصاحت بلاغت دارد، اما همین ملکه فصاحت و بلاغت درجاتی دارد. یکی مانند علی سلام الله علیها ملکه فصاحت و بلاغت دارد که میگن کلامش دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. یکی هم نه، ملکه فصاحت و بلاغت دارد در حد مقالات حریری. نمیدونم مقالات حریری را دیدید یا نه، خیلی کتاب مسجعی. هر دو فصیحن، هر دو ملکه دارن، اما اون کجا و این کجا. بنابراین اجتهاد ولو ملکه است، اما دارای درجاته. درجه نازله متجزیه، درجه کامله مطلقه. بنابراین بسیط بودن منافات ندارد که دارای درجاتی باشد. این یک. و اما دلیل دومش، قبل از آنی که دلیل دوم برسیم یه نکته‌ای هم عرض کنم. ممکنه این آدم در یه بابی ملکه داشته باشه، در باب دیگر دارای ملکه نباشه. اجتهاد قابل قسمت باشد نسبت به ابواب. ابوابی که ساده است ملکش را داره، اما ابوابی که پیچیده است در آنجا فاقد این ملکه است. پس دو جواب گفتیم. اولا ملکات دارای مراتب شدید و ضعیف، این یه جواب. فصاحت و بلاغت را مثال زدم. دوم ممکن است نه، ملکه را قسمت کنیم نسبت به ابواب، ابوابی که ساده هست و ابوابی که پیچیده است. نسبت به این باب ساده قدرت استنباط دارد، اما نسبت به اون باب پیچیده نداره. این جواب سؤال اول، استدلال اول. و اما استدلال دوم، دوم چه بود آقای دسولی؟ دوم چه بود؟ گفت لعل مطالبی که در کتاب دیاته ارتباط با طهارت داشته باشه. این جوابش این است که اولا ما که در مسائل اجتهاد میکنیم، به حمد الله قبل از ما علما زحمت کشیدن، از زمان مرحوم صدوق برک ابن جنید تا حالا این مسائل را زیر رو کردن. اگر چیزی در کتاب دیات مدخلیت در طهارت داشته باشد، قطعا در کتاب ها آمده. اولین بار نیست که ما به فقه مراجعه میکنیم. ما به یک ثروتی داریم، مالک یک ثروتی هستیم، وارث یک ثروت فقهی هستیم که قبل از ما روی این مسائل کار کردن. اگر چیزی در باب دیات مدخلیت داشته باشد، در این ده قرن گفتن. این جواب من. جوابی که کفایه دارد اینه، میگن این آدم به مقدار کافی فحص میکند، متجزیه، به مقدار کافی که فحص کرد اطمینان پیدا میکند که بابا چیزی در کتاب دیات نیست که به درد اینجا بخوره. جواب کفایه اینه، میگن خود این مجتهد متجزی تلاش میکند ببیند در اون باب چیزی هست یا نیست. اینم جواب خوبه. ولی اونی که من عرض کردم ملموس تره. ما وارث یک ثروت فقهی هستیم که هزار سال روی اون کار شده. چیزهایی که در دوره قطعا تذکر داده ام و ما هم به این کتاب ها مراجعه میکنیم. بله. نه جناب شارودی، معلومه شما کشمش نخورده. شما، من که نگفتم کار دیگران برام حجته. کار دیگران برای ما راهگشاست. کار دیگران برای ما چه گفتم؟ راهگشاست. فرق است که بگیم کار دیگران حجته یا کار دیگران راهگشاست. معلوم میشود اگر مدخلیت داشت اونها میفهمیدن. هزار تا فقیه روی فقه کار کرده. اگر مدخلیت داشت حتما در کتاب ها می آمد. این جواب من یا جواب آیا خود این مجتهد تلاش می کند ببیند آیا هست یا نیست، اطمینان پیدا می کند که نیست، اطمینانش حجته. الهنا تبینه، دنبالش بگید، الهنا تبینه بطلان و استدلال المستدل که تجزی در وجود نداره.
جواب شما تامل ظاهرا نباشه، چون که ما بحث می‌بریم اول زمان علما چطور
بود. الان داریم بحث می‌کنیم. نه، ما متجزی امروز بحث می‌کنیم. متجزی اون زمان هم این شبهات نبوده. توجه کردید؟ الهنا تبین که هر دو دلیل قائل به من باطله. گفت بسیط است؟ گفتم نه، بسیط هست اما دارای مراتب. بسیط هست اما نسبت به ابواب قابل قسمت. جواب دوم که لعل در آخر فقه چیزی باشد، دو جواب عرض کردیم. اولا قبل از ما علما کار کردن، اگر بود در کتاب می آمد. یا جواب آیا آخون خود طرف می گردد و می چرخد. عدلت العنوان تیتره، عدلت القائلین بالجواز. تا حال عدله قائلین به امکنا را خونده. عدلت القائلین بالجواز زیرش خط می کشید. ادله قائلین به جواز یک دلیل روشن است. اصولا هیچگاه اون درجه کامل بدون درجه ناقص حاصل نمی شود. کسانی که در درجه بالای اجتهادند تفره نیست، ولید الیوم نیست، یه روزه پیدا شده. این در ظرف 20 سال به این مقام رسیده. معلوم می شود که درجه به درجه ممکنه از تجزی تا اجتهاد مطلق 20 درجه داشته باشیم. اون آدمی که درجه 20 را دارد روز اول دارا نبوده، روز اول مقلد بوده، کم کم در یه مسئله توانسته اجتهاد کنه، بعدن در دو مسئله، بعدن دائره وسیع کرد، به تدریج میاد مطلق. تا متجزی نشود مطلق محقق نمیشه. البته خدادادی یه مسئله است. خدادادی یه نفر را روز اول مجتهد کنه، اینو قبول. اما اگر مسئله معجزه و کرامت را بذاریم کنار، محال است عادتا انسان مجتهد مطلق بشود، مگر اینکه قبلا باید متجزی باشه. بله عرض کنم این لزومی نداشت، اون مقداری که لازمه میگارم اون در کتاب هست، منم مطالعه کنیم. بنابراین ما اگر بخواهیم به مطلق برسیم، ناچارم از طریق متجزی برسیم. فرض کنید شماها خطیبید، روز اول که میرد بالای منبر اونقدر اشتباه میکنه که میگد امام حسین علیه الرحمه، شیخ مفید علیه السلام. اما به تدریج آماده میشه. عرض کردم گاهی منبر میره 10 دقیقه مطلبش تمام میشه، اما کم کم به جایی میرسد 1.5 ساعت حرف میزند، هنوزم مطلبش تمام نشده. این آقایی که 1.5 ساعت حرف میزند همون آقاییست که 10 دقیقه منبرش تمام میشد. اما کم کم این خطاب خان ملکه رفت بالا، توانست 1.5 ساعت منبر را اداره کنه. بنابراین این مسئله خام است که کسی بگد تجزی در دنیا نیست. اگر مجتهد مطلق هست، حتما این مجتهد مطلق قبلا متجزی بوده. اذا علمت امکان تجزی که عبارتهایی از غزالی و عامدی در این رسائل اربع آمده، مطالب خوبیست، خودتون مطالعه کنید. اذا علمت هذا فعلم ان المتجزی یقع موضوعا لأحکام. متجزی موضوع چند حکمه، همینطوری که مجتهد مطلق موضوع چند حکم بود، متجزی هم موضوع چند حکمه. میتونه بشماری؟ المتجزی 1. یعمل به رأیه، متجزی به رأی خودش عمل میکنه. 2. یحرم علیه الرجوع الی الغیر، اولی خودش باید عمل کنه، جایز. دوم یحرم علیه الرجوع الی الغیر، سوم یجوز الرجوع العامی الیه، چهارم نفوذ و قضائه و رأیه. همون 4 مسئله‌ای که در مجتهد مطلق داشتیم در متجزی هم میاد. الاول بگید، الاول جواز العمل برأیه. اگر واقعا یکی از شماها به حمد الله بیشتر یه مسئله را آرام مطالعه کرد، روش استنباط را خواهم بود بعد از دستور. از اون روشی که من میگم وارد شد یه مسئله را صاف کرد، شد عالم. و که عالم شد دیگه عالم به رأی خودش عمل میکنه. بگید این آدم جاهل به احکام معاملات باشه، نسبت به عبادات این آدم عالمه. روش استنباط را روزی طبق کفایه میگیم چه رقم، مسئله را استنباط کنید، یه راهی نشون میدیم که زحمات شما کم، نتیجه شما بیشتر. اگر یکی از شما در باره غساله، آیا غساله پاک است یا نجس، واقعا آرا را دید، روایات دید، به یک نتیجه ای رسید، دیگه لازم نیست به توضیح المسائل عمل کنه، به همین مسئله به رأی خودش عمل بکنه. چرا؟ لأنه عالمون و العالمو یعمل برایه. این یکی. دوم، آیا میتواند مقلد باشد؟ اینجا هم باید فرق بگذاریم. اگر استنباط نکرده اشکالی نداره، و اما اگر استنباط کرد دیگه نمیتونه رجوع کند به دیگری. چرا؟ چون دیگری را تخطئه میکنه. اگر استنباط نکرد به اعلم از خودش مراجعه کنه، اما بعد از آنی که در مسئله غساله اجتهاد کرد، در جمع بین الصلاتین اجتهاد کرد، دیگه نمیتونه به اعلم هم مراجعه کند. چرا؟ لأنه خطئه، میگن اشتباه کرده ولی استاد منه. پس به رأی خودش میتونه عمل کنه، به دیگری قبل از استنباط میتونه مراجعه کنه، اما بعد از استنباط نه. سوم، آیا میتوند عوام به این مراجعه کند؟ عوام یه خود توهینه، عامی. آیا عامی میتوند به این متجزی مراجعه کند یا نه؟ اینه شما بگید. آیا عوام میتونه مراجعه کند یا نه؟ عامی مراجعه کنه؟ آیا میتوند یا نه؟ منهای ما خود عوام بگید. آیا عوام میتونه مراجعه کند یا نه؟ منهای بنده. خود اون عوام الان امروز دیده همسایه‌اش مجتهد متجزیه، میگه من میخوام از این متجزی تقلید کنم، میتونه؟ نه. نه از دو نظر، ولی اعلم هیچ. از دو نظر، چون در این مسئله باید از یه نفر تقلید کنه، اون هم آدم عوامی که میخواد به همسایه‌اش مراجعه کنه، به متجزی رجوع کنه، باید در این مسئله خودش یا مجتهد باشد یا مقلد. بنابراین آدمی بگد همسایه من، پسر من الحمدلله متجزیه، خانواده من میخواد مقلد این متجزی باشد، این باطله. چرا؟ چون رجوع خانواده به این فرد باید مدرک داشته باشه، یا خودشون مجتهد باشن که نیستن، یا باید به اجازه یه مجتهد. بر اگر اون مجتهد بگد من تقلید اعلم را واجب، بگو بگد من تقلید اعلم را واجب نمیدانم، بگد آقا به متجزی مراجعه کنید. بنابراین اگر یه فامیلی هست، به حمد الله که فامیل یه نفر گل کرد، مقداری مسائل را استنباط کرد، فامیل بگد ما دیگه نمیخوام از دیگری تقلید کنیم، به همین آقا مراجعه کنیم که فامیل خودمونه، نمیتونه. چون اون آقا فامیل بگد یا مجتهد باشن که نیستن، و یا مقلد. مرجع تقلیدشون اگر تقلید اعلم را واجب دانست، این هیچ. بر اگر بگد تقلید اعلم واجب نیست، میتوانند به این مراجعه کنند. ام بفرد احتیاط هم بله، نمیتونه مراجعه کنه، مگر در اون احتیاط به دیگری مراجعه کنه. الا اجهان. پس آدم متجزی خودش میتونه به رأی خودش عمل کنه. دو، حق و رجوع به دیگری ندارد اگر استنباط کرده باشه. اما فامیل بخواد به این آقا مراجعه کنه بگد حالا به خودکفا میخوام برسیم، نه، چون فامیل در این مسئله باید یا مجتهد باشد یا مقلد. مجتهد نیست، ناچار مقلد یه مرجع است. اون مرجع اگر بگد اعلم، هیچ. اما اگر بگد نه اعلم و غیر اعلم یکسانه، میتونن به این مقدر به این مرجع متجزی مراجعه کنن. عرض کنم خدمتتون که اون مجتهدی که بگد متجزی از من اعلمه در اون باب خاص، اون مجتهد مطرح نیست. مجتهد مطلقی میگیم که برتری او بر این متجزی ثابت. چهارم چه شد؟ اطلاق دارد. البته اطلاق در صورتی است که بتونیم اخذ به اطلاق کنیم. عوام میتونه تقریر کنه، ولی در این مسئله عوام که نمیتونه خودش تشخیص بده. در این مسئله که آیا به متجزی مراجعه بکنیم یا نکنیم، خودش بیچاره است، ناچار است در خانه عالمی را بزند. اون عالم بگد اگر تقلید اعلم لازم نیست، همه فامیل به این متجزی مراجعه کنند، بگن خودکفا شده. الرابع ستاره بشمار. الرابع عمل کند به فتوای خودش. دوم حق رجوع به دیگری ندارد. سوم عوام میتوند به این مراجعه کند ابتداعا؟ نه، عوام نمیتونه ابتداعاً به این مراجعه کنند. حتی اگر این متجزی بگد تقلید غیر اعلم جایزه، ولی نمیتونن مراجعه کنند. لاستلزامه الدور. حتی اگر این متجزی بگد اینی که الان در فامیل گل کرده، بگد ایها العشیره، من تقلید متجزی را جایز میدانم، باز کافی نیست. چرا؟ لاستلزامه الدور. میتونه بگه لاستلزامه الدور، چون مراجعه کردن به این متجزی در این مسئله احتیاج دارد که این فامیل یک مدرکی داشته باشن. تا مدرکی نداشته باشن به این متجزی حتی در این مسئله نمیتونن مراجعه کنن، مگر یه مدرکی قبلا داشته باشن. و الا اگر به خود این آقا در این مسئله مراجعه کنن، هازا اول کلام. چه عرض کنم اگر نداشته باشه، چلو کباب نباشه، اهلشیر عربت مرد. چهارم کدوم نفوذ و قضائه. دو نفر هستیم در فامیل اختلاف داریم، آمدیم پیش متجزی این آدم قضاوت کنه، آیا قضاوتش حجت است یا نه؟ علل مقبوله، اگر مقبوله را بگیریم، یا روایت اول خدیجه را بگیریم، ابی خدیجه، نه، اونا میگفتن مجتهد مطلق. اما روایت دوم ابو خدیجه چه گفت؟ شیئاً من قضایانا. البته رأی این آدم نافذه، رأیش نافذه. چرا؟ رأیش نافذه شیئاً من قضایانا. حالا من در اینجا یه انقوطی میگم، ببینم شما جواب دارید یا نه. انقوط اگر در قضاوت به این مراجعه کردید، چرا در فتوا به این مراجعه نکنید؟ اگر در قضاوت مراجعه میکنیم، در رفع خصومات مراجعه میکنیم، در مسائل فرعی هم مراجعه کنیم، مثل طهارت، نجاست، خمس، زکات، انقل. دو جواب دارد. یکی را آقای سبزبانی بود، در قضاوت روایت داریم شیئاً من قضایان، اما در توضیح المسائل این روایت ندارد. یکی. ثانیاً قضاوت یک امر فوری و فوتیه. شارع اگر در اونجا قید زیادی بزند نظام میخواده. همین الان در ایران اگر ما در قضاوت اجتهاد مطلق را شرط کنیم، باید بسیاری از قضات از کار منفصل بشن. قضاوت یه امر فوری و فوتیه، یه امر الزامی است. شرع مقدس در آن به کم قانع شده و لحاظا به خلاف باب فتوا، باب فتوا فوری و فوتی نیست. ثبت کنیم میرم سراغ مجتهد مطلق. الهنا تم بر کلام و در این فصل، این فصلی که جناب کفایه گشوده بود، باز کردیم. اولا ادله مانعین تجزی را گفتیم، جواب ادله مانعین گفتیم، دلیل قائلین به تجزی را گفتیم، بعدن هم گفتیم متجزی موضوع از برای چهار تا حکم. چهار تا رو بگید. یعمل برأیه، لا یرجع الی غیره، لا یجوز للعوام تقلیده ابتداعا مگر به اجازه یک مجتهد دیگر، چهارم رأیش نافذه. و فرق این که رأیش نافذه فتوایش نافذ نیست دوتا. اولا در قضاوت روایت داریم، در فقه روایت نداریم. ثانیاً قضاوت یه امر فوری و فوتیه، شرع اگر خیلی قید و بندی بزند مشکل میشه. اما مرجعیت و فتاوا یه دونه مرجع آیاست ابوالحسن برای دنیا کافی بود، یه مرحوم بروجردی برای دنیا کافی بود. مثل قضاوت نیست که هر محله ای و قبیله قاضی بخواد. فصلون فصلون سایه به سایه کفایه پیش میریم. فصلون آخر، مقدمات اجتهاد چیست؟ آیا آخون اینجا را بی حوصله نوشته؟ این فصل را خیلی حوصله زیادی نداشته. خیلی مختصر من امروز کفایه را میگم، فردا نظرات خودم رو میگی. آیا آخون میگد مجتهد چهار تا چیز بیشتر نمیخواد؟ یک، علوم ادبی، ادبیات باید بدونه، نحو صرف را باید بدونه. اگر نحو صرف را ندونه نمیتوند از کتاب و سنت استفاده کنه. مدارک ما عربیه، مدارک ما قرآن است و حدیث. کلید فهم قرآن و حدیث هم چیه؟ ادبیات عرب، نحو صرف. یادش رفته لغت رو هم باید بگه، نحو صرف و لغت. یک. بعد میگه تفسیر رو باید بدونم. کدام تفسیر؟ تفسیر آیات الاحکام، نه از اول قرآن تا آخر. آیاتی که درباره احکام شرع، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة الى، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، یا آیات از خلاصه احکامی که در قرآن هست بدونه. سوم که خیلی آبش میکنه اصول فقه، لنکه خودش استاد اصول فقه بود. سوم چیزی که مجتهد باید بداند اصول فقه. چرا؟ میفرمگد ما من مسئلت فرعیه مگر اینی که مبتنی بر اصول فقه. تا کسی اصول فقه را نداند نمیتوند اجتهاد کنه. یه مثالی بذارم. هر بابی که شما رسیدی با خبر واحد استدلال میکنی. اولا باید در علم اصول ثابت کنی خبر واحد حجت تو استدلال کنی. از اول فقه تا آخر فقه همه جا که خبر متواتر که نداری. خبر متظاهر نداریم، غالبا خبر واحد. باید در علم و اصول ثابت کنی خبر واحد حجت، بعدن بتون اجتهاد. بعد میگد که آقایان اخباری ها میگن علم و اصول بدعتی است که اخیرا پیدا شده و مدون شده. در عصر امام صادق و امام باقر علم و اصول مدون نبوده. جواب میفرماید که تدوین که اشکالی نداره، علم صرف نحو هم مدون نبوده، بعداً مدون شده. لغت هم مدون نبوده، بعداً مدون شده. تدوین ضرری نمیزند به مسئله. بعد میفرماید تفاوت ما با شما اینه، ما علم اصول را جداگانه نوشتیم، شما اخباری ها علم اصول را در مقدمه فقه میاریم. ما جداگانه معالم رسائل کفایه، شما اخباری ها همین ها را میارید، نه جداگانه، در مقدمه فقه مثل حدائق. آقایان برید کتابخانه حدائق مرحوم بحرانی را بگیرید، جلد اول، مبحثی از این جلد اول علم اصول، در این حال که رئیس اخباری ها بنابراین علم اصول گناهی نکرده است. علم اصول تدوینش بدعت نیست، خیلی از علوم بعداً بدعت شد. فرقی که ما با شما داریم اون این است که ما جداگانه نوشتیم، شما در مقدمات کتابتون می نویسید. حدائق الناظره جلد اولش را بگیرید، 12 مقدمه دارد، قالب اون مقدمات همین اصول فقه، البته گاهی موافقه و گاهی مخالفه. چند تا شد؟ 1 ادبیات، 2 تفسیر، 3 اصول فقه. ولی آیا آخوند حقش بود بعضی از علوم رو هم اضافه کنه؟ ریاضیات؟ یا آدمی اگر لااقل کسر متعارفی خوب را ندانه نمیتوند عرض کنم خدمتتون که کتاب ارث را استدلال کنه؟ ارث ما از اول تا آخر مبنی بر ریاضیاتیست که فعلا در دبیرستان ها هم میخونن. لااقل باید کسر متعارفی را خوب بدونه. بسیاری از مسائل را علامه در قواعد با جبر حل کرده. قواعد علامه را ببینید، خیلی از جاها جبر قدیمه، البته جبر حالا خیلی آسانه. ریاضیات برای فقیه خیلی لازم، ولذا آقایانی که دبیرستان دیدن میان حوزه، روز اول که گاهی من سخنرانی میکنم میگم اون چرا که یاد گرفتید از ریاضیات فراموش نکنید، در فقه به درد میخوره. این خیالات شیخ ببینید عرشش همش جبره، 1.5 صفحه همش جبر. بنابراین ریاضیات برای فقیه مهمه. یکی دیگر هم هیئت برای فقیه مهمه. کسی که میخواد مسائل وقت و قبله را حل کند تا از این هیئت‌های عمومی آگاه نباشد، عرض جغرافیایی چیه، طول چیه، افق‌ها چیه، نمیتوند این مسائل. بنابراین ریاضیات 1 که عرض کردم خدمت که هیئت 2 اینها هم لازمه. البته ما که مطالب کفایه را گفتیم، فردا ما خودمان مبسوط‌تر مسائل را به فضل الهی بحث میکنیم انشاءالله.